بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در طریقیت و حجیت قطع بود. طریقیت خیلی حرفی نداشت، اما حجیت محل دعوا شد بین محقق خویی و محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما. کلام مرحوم خویی طوری بود که مبنا و اندیشه محقق اصفهانی گویا به یک شکلی به سخریه گرفته شد، از باب این که بنای عقلا در زمان آدم و حوا نبوده، عقلای وجود نداشته. رضا باید بگیم حجیت یعنی معذریت و منجزیت از لوازم حکم عقله، از لوازم درک عقله. لکن با توضیحی که دیروز دادیم تحصل مما ذکرنا، که میتوانیم سخن محقق اصفهانی را طوری توجیه کنیم که حجیت قطع به بنای عقلا باشه، نه نظریه سومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه انتخاب کرد و همون بنای عقلا، اونم به انگیزه حفظ نظام معیشتی بشر با همون توضیحاتی که دیروز داده شد. و وقتی این رو توضیح دادیم و مقصود و مقصد محقق اصفهانی رو این شکلی تبیین کردیم، معناش اینه که منجزیت برای قطع مجعوله، جعل میشه، برخلاف طریقیت. اگر طریقیت ذاتیه ولی منجزیت من الامور الجعلیه، مرحوم محقق اصفهانی اصلا تصریح میکنه، نهایت الافکار جلد 2 صفحه 5، اونجا تصریح میکنه که منجزیت و معذریت من الامور الجعلیه، اینا جعل میشن، اعتبار میشن. اما اگر از احکام عقلیه باشن اینا جعل بر نمیدارن. اگر منجزیت و مؤذریت از احکام عقلی باشه دیگه جعلی نیست، جعل معنی نداره، بلکه میشه از لوازم. و نمیتونید شما اگر منجزیت و مؤذریت از لوازم عقلی باشن دیگه جعل معنی نداره که شما بیایید برای مثلا اماره یا برای قطع که خودش اماره است، منجزیت رو به جعل تألیفی جعل بکنید، بگید هاذا قطع و کل قطع حجتون، حجت رو جعل بکنید، معذرون منجزون. اگر ذاتی می بود یا اگر به اصطلاح از لوازم عقلی باشه دیگه جعل نداره، لوازمات عقلی اشیا مجعول نیستن، نمیشه جعلش کرد، نمیشه برش داشت. با این بیان میشه اینطوری بگیم، پس بنابراین مؤذریت و منجزیت یا حجیت برای عقل مجعول به حکم بنای عقلا. چرا جعل کردن؟ چون اگر نباشه اختلال نظام لازم میاد. اگر آدما در زندگی اجتماعی به قطعشون عمل نکنن اصلا زندگی به هم میریزه، زندگی اجتماعی مختل میشه. بنای عقلا هم که توضیح دادیم دیگه، با دو تا توضیح، با دو تا بیان تقریب کردیم به ذهن که میشه در زمان آدم و حوا همین بنای عقلا که جاری و ساری باشه. گرچه این حرفایی که میزنیم مال وقتی است که بشر رو زمین کثرت پیدا کرده، اجتماع برقرار شده، جامعه شکل گرفته، مردم زیاد شدن، این حرفا به درد اونجا میخوره در اصول و فقه و امثال این تو چیزا. با این بیان رفقا میشه یک تصالحی رو ایجاد کرد بین فرمایش مرحوم آقای خویی و محقق اصفهانی، بگه اینا با هم دعوا ندارن، بی خودی دارن به سر و کله هم میذارن. و اون اینه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که می فرماید حجیت مجعول است به بنای عقلا، مته گذاشته رو خشخاش و دقیق توقف کرده رو عنوان معذریت و منجزیت. میگه معذریت و منجزیت که ازش تعبیر میشه به حجیت، این مجعول است به بنای عقلا. مرحوم آقای خویی خیلی حساس نشده رو این منجزیت و معذریت، طریقیت تو ذهنشه. میگه طریقیت، طریقیت با حجیت یکیه و لذا از لوازم حکم عقل است. طریقیت که نمیتونه مجعول باشه، از لوازم حکم عقله که ازش تعبیر میشه به ذاتیه اویه. حالا بعضی میگن عینشه که اشکال میگیرن. مرحوم آقای خویی میفرماد که این طریقیت با منجزیت و معذریت فرق نمیکنه، از لوازم حکم عقله. اما مرحوم محقق اصفهانی نه، طریقیت رو فاکتور گرفته، طریقیت رو گذاشته کنار، روی فقط معذریت و منجزیتی که دیروز به اشاره کردیم نتیجه تا و اخصه، این معذریت و منجزیت رو محور قرار داده، میگه مجعوله و حرف درستی هم هست. معذریت و منجزیت حکمه، حکمه، حکم حاکم میخواد. با توضیح دیروز، اگر حاکم میخواد بنابراین باید حاکمی داشته باشه. حاکمش عقله؟ عقل که حکم نمی کنه. شما میگید عقل حکم نمی کنه، عقل فقط مدرکه، پس باید بنا عقلا باشه. عقلا حکم میکنن به این که قطع منجز است، قطع مؤذر است. اینجا دعوایی نیست. به این که میرسید بعد میفهمید عجب بحث بیفایده ایه. اصلا حالا منجزیت و معرضیت میخواد از لوازم عقل باشه، میخواد مثلا بنای عقلا باشه، چه ثمره ای داره؟ ثمره عملی نداره. یک بحث علمی میشه، ذهن رو باز میکنه، جبلان فکری درست میکنه، اما اون چیزی که ما میفهمیم اینه آقا، قطع معذره منجزه. یعنی کسی که بر اساس عقل قطعش عمل کرد، میفهمیم چنین کسی مؤاخذه نمیشه، متهم میشه، و اگر مخالفت کرد میگن کار غلطی کردی. یا به تعبیر دیگه میفهمیم باید هر کسی بر طبق قطعی که داره عمل کنه، همونطور که میبینیم آدم هم عمل میکرده، حوا هم عمل میکرده، تا همین زمان که اون زمان جمعیت کم بوده چه الان زیاد بوده عمل میکرده. بشر به ذاتهی و به فطرتهی و به عقلهی یه موجود این شکلیست که قطع که پیدا میکنه بر اساس قطعش هم حرکت میکنه، عمل میکنه. اینا روشنه دیگه. پس باید بریم سراغ چه بحثی؟ اون بحث اینه که بحث مهم اینه که آیا به عنوان یک سوال، آیا بحث تجربی پیش میاد؟ آیا می شود انسان با قطع خودش مخالفت کند یا نمی شود؟ بحث تجری. تا به الان کالبد شکافی فعل جمله قطع بود، بحث طریقیتش بود و بحث معذریت و منجزیت یا تعبیر حجیت. پس اولا واقعیت قطع چیست؟ ثانیا طریقیتش؟ و ثالثاً حجیت و اعتبارش. مرحله چهارم یا بحث چهارم ما بحث تجریه بن. سوال اینه که آیا جایز است ما مخالفت بکنیم با قطع؟ چرا مخالفت کنیم؟ چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم که قطع ما، علم ما جهل مرکب باشه. احتمال میدیم از بیرون، الان که قد داریم، ولی این احتمال عقلایی هست که این مخالف با واقع باشه. میشه با قطع مخالفت کرد و بر طبق قطع عمل نکرد، مخالف مقطوع عمل کرد یا نمیشود؟ مرحوم آقای خویی اینجا میفرماد که چرا ما بحث رو منحصرش کنیم به قطع، این در رابطه با هر حجت شرعی ولو اماره ولو اصل عملی، بحث رو توسعه میده، بحث تجری رو. آیا جایز است مخالفت کردن با حجت شرعی؟ حالا چه قطعه، چه ظن معتبره، چه اصل معتبره، سه مرحله، سه حالت مکلف. مخالفت جایز هست یا جایز نیست؟ مثلا کسی که علم پیدا کرده به این که این خمره و خمر حرامه، شرب بکنه، بعد مشخص بشه که خمر نه، یا خمریت یه چیزی با بیانه اثبات شده باشه، بیانه گفته این خمره، یا با استصحاب اثبات شده باشه که این خمره، بخوره، بعد مشخص بشه که خمر نبود. یا یه مورد دیگه که ایشون مثال میزنه، احتمال بده یه چیزی حرامه قبل از فحص، در شبهه تحریمیه قبل الفحص، در شبهه تحریمیه قبل الفحص باید احتیاط بکنه، احتیاط نکنه، اینم میشه تجری. بفرماد همه اینها یصدق عنوان تجری. حالا چرا آمدن تجری رو تو باب قطع مثال زدن؟ فقط تو باب تجری آمده، تو باب قطع مطرح شده؟ از باب این که ظاهرترین حجت الهی، حجت ها برای احکام قطع دیگه، واضحترین حجت قطع، و تجری رو در قطع مطرح کردن. و الا از جهت ملاک، اماره، اماره ذنیه و اصول عملیه ملاکن با قطع یکی هسته. این قلت به همین مبنا، این مبنا قابل دفاع ها، این مبنا مرحوم آقای خویی رو میخوام ازش دفاع کنیم که تجری اختصاص به قطع نداره، تجری در همه حجج هست. این قلت به این که احکام ظاهریه مجعوله هستن مال دوره جهل و شک، مثلا ظن، امارات، احکامی که از امارات برداشته میشه، امارات ظنیه یا اصول عملیه، این مال دوره شکن، دوره عدم علمن، وقتی کشف خلاف میشه اصلا ساختمانشون به هم میریزه، تجری معنی نداره. مثلا حکمی که شما از اماره استفاده کردی، این ناظر به واقع بوده، قطع که نبوده. یا اصول عملیه که جاری کردی بعد کشف خلاف میشه، دورشون تمام میشه، اصلا سالبه میشه به انتفاع موضوع. نه اینکه اماره هست شما داری باش مخالفت میکنی، یا اصله هست داری باش مخالفت، تمام شد دیگه، کشف خلاف شد، مال دوره جهل بود، حالا که به علم رسیدی اصلا هیچ چی نیست، اصلا پاک شده رفته، مثل یک شبهی بوده که نابود شده. پس بنابراین تجری در رابطه با احکام ظاهریه که امارات ظنیه باشن یا اصول باشن جاری نیست. جواب این انقلت اینه که این حرفی که دارید میزنی، اشکالی که میکنید، طبق مبنای سببیته که بگید در باب امارات و اصول سببن اینها، که باعث میشد چی رو؟ تسبیب رو. ما قائل به سببیت نیستیم، ما قائل به طریقیت هستیم. در باب طریقیت تنها چیزی که ملاک هست حجیته، حجیت، حجیت مال قطع هم هست، مال ظن هم هست، مال اصل هم هست. بنابراین برمیگردیم به حرف اول، توی انسان نباید با حجت مخالفت کنی، حجت، اینم حجت، اونم حجت، ولو کشف خلافش. و عنوان تجری برمیگرده به اون حالت نفسانی انسان، که یه چیزی معتقد شده با حجت شرعی داره با اعتقادش مخالفت میکنه، این مشکل داره. تجری بعدم که میگیم قوه فاعلی داره، قوه فعلی نداره، رو همین جهته. شما بر اساس یک حجت قطعی معتقد شدی داری مخالفت میکنی، یا حجت ظنی، فرق نمیکنه، حجت حجته. ما رو طریقیت بستیم بحث رو، نه تو سببیت. بعد بگی آه بعد بگی مخالف با واقع شد همه چیز به هم میریزه. بله، طبق مبنای سببیت اینطوریه که شما رفتی به اماره عمل کردی، بعد دیدی مخالف با واقع است، اصلا پوچ پوچ، هیچ چی نیست، اصلا تموم شد، مقرب سببیت داشته باشه، سببیت نداره، سببیتش از بین میره. طبق مبنای سببیت با کشف خلاف سببیت از بین میره، ولی طبق مبنای طریقیت طریق همونطور که قبل طریقه، زمنم طریقه، اصل عملی هم طریقه، حجت به اصطلاح. از تجری دوباره برمیگرده، میگیم مخالفت کردن با طریقه، مخالفت کردن با حجت، سواء کان الحجه قطعا او ظنن معتبرا او اصلا عملی. یا خب نتیجه بحث این شد که پس بحث رو بستیم، تجری اختصاص به قطع نداره. تجری یعنی مخالفت کردن با اعتقاد به حجت. کسی معتقد شد به حجتی، برخلاف اون حجت عمل بکنه، این تجریست. تا ادامه بحث انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.